فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صلوات بفرسي
اللهم صل على محمد وآل محمد
از به محضر مبارکتون که بعد از این که این مختصری راجع به فرهنگ تمثیل و مثال زدنهای قرآن یه مختصر توضیحی، البته کلن توضیح تمثیل رو ما اینجا بنا نبود که بگیم، فقط فرهنگ مثال زدن قرآن رو خواستیم بگیم که چجوری مثالها رو مثال جریانی بر جریان دیگری میزنه، نه مثالها طابق النعل به نعل هم دیگه پیش بره. وارد این مثال که قرآن راجب کلمه طیبه میزنه بشیم، همون جوری که در مطابق با همون مثالی که خود قرآن داره میزنه. باز این نکته قابل توجه هست که قرآن مثال‌هایی رو که میزنه از اون ورم میگه که و ما یعقلها الا العالمون، که این مثال‌هایی که زده میشه و ما یعقلها الا العالمون، یعنی اینجوری نیست که حالا مثال چون که شد مثال دیگه هیچ دقت خاصی نمیخواد اون مثال، یا اینکه آدم ها با دقت‌های متفاوت برداشته یکسان میکنن چون که دیگه مثال شده، نه. به هر جهت قرآن واژگانی رو که به کار ببره، قرآن مثال‌هایی رو که بزنه، اینا هر کی دقت بیشتری باز دور بکنه، ما عرض کردیم که مثال پایین ترین سطحیه که قرآن میخواد تو پایین ترین سطح مثالهایی بزنه که معارف بالاترین سطح رو انتقال بده. این محتوای حرف جلسه پیشمون بود، ولی اینجور نیست که حالا این مثالها که در پایین ترین سطح فهم گفته میشه دیگه حالا همه هم یه جور میفهمه مثالها رو. به قول برادر عزیزمون که حالا این آیه نور بالاخره فهمیدنش احتیاج به دقت داره و هر کسی که بیشتر رو این مثلا محتوای آیه نور دقت بکنه خب چیز بیشتری گیرش میاد. و ما یعقلها الا العالمونه، یعنی این مثالها اینجوریه که کسی نمیتونه تعقل بکنه مگر عالم باشه از دوباره، یعنی عالم تعقل میکنه تو مثالها، عالم نباشه تعقل نمیکنه، یه سطحی از مثال رو برداشت میکنه کارش مثلا راه میفته، ولی عالم که باشه خب یه سطح عمیق‌تری از مثال رو برداشت میکنه. این هم یه مطلب که حالا گفتیم که مثال پایین ترین سطحه، به این معنی نیست که دیگه هر کسی هر جوری هم دلش بخواد مثلا با هر سطحی از دانش و سواد و تعقل و فهم و اینها همه یه جور برداشت میکنه، اینو اینجوری نیست. مثال هم سطوح داره. یه فرهنگی داره، اول آیه با این شروع میشه که مثل و کلمتن طیبتن. این بحث کلمه در خود قرآن یک فرهنگ خاصی داره، بحث کلمه که مفصل بحث رو بخواد ریشه‌ای بحث بشه، انشالله باز دور ما که همه وعده سرخرمن داریم میدیم، وعده به ماه رمضون که وقتی که بحث اسم بشه در قرآن و بحث آیه 37 همون سوره مبارکه بقره بشه که فتلقا آدم من ربهی کلماتن، خب اون بحث بشه تازه مشخص میشه که کلمه تو قرآن چه معنی داره. کلمه معنی که کلمه نیست، خب کلمه معنیش کلمه نیست، یعنی معنی همین کلمه هایی که ما تو دستور زبان استفاده میکنیم. خیلی اینا میبینید که با همدیگه داره یه فرهنگی رو میسازه، یه مجموعه گفتمان خاصی رو میسازه. شما ببینید بحث کتاب رو یادتون هست، بحث قلم رو یادتون هست، قلم خب که یه گریزی کردیم که نون و القلم و ما یسترون، اون قلم این قلم نیست، این قلم اون چیزی نیست که خدا بخواد بهش قسم بخوره، چون که خدا داره در همون آیه قسم میخوره، نون و القلم و ما یسترون، قسم به آن چه که اون قلم مینویسد. اگه این قلم باشه که این قلم ممکن چرت و پرت بنویسه، این دیگه قسم خوردن نداره. یه قلم اعلایی هست که در یک کتابی یا در لوح محفوظی یا در رق منشوری یا به قول قرآن فی کتاب مستوری، کتاب مستوری یه قلم اعلای یه چیزایی می نویسه. میبینید که با همدیگه که ترکیب آیات درست بشه، میبینید داره گفتمان جدید رو آغاز میکنه، مال عوالم بالاتر اصلا. لذا بحث کلمه، بحث قلم، بحث کتاب، رق منشور، کتاب مستور، کتاب مکنون یعنی کتاب در غلاف رفته، کتاب مبین، امام مبین که و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، ما همه چیز در امام مبین احصا کردیم، همه چیز ما در امام مبین احصا کردیم، که به فضل خدا اگه در اون آیات برسیم موقع ببینید روایات چجوری بیاد کنار داستان قرار بگیره، آیات بیاد کنار داستان قرار بگیره، که آصف ابن برخیا اون تخت ملکه سبا رو جا به جا کرد، گفتش که قال الذی علم من الکتاب، کسی که علم من الکتاب داشت، علم من الکتاب داشت، گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، قبل چشم به هم زدن علم من الکتاب داشت. خب این مال علم من الکتاب، میاد میرسه به اونجایی که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، شاهد بر رسالت پیغمبر، چون که میگن که کافر شدن به این که پیغمبر رسوله، شاهد بر رسالت پیغمبر، خدا میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بین، خدا شاهد و یه نفر دیگه هم شاهد، میخواد شهادت بده به رسالت دیگه، یعنی به عمق قضیه، و من عنده علم الکتاب، نه علم من الکتاب، کسی که علم الکتاب رو همه رو داره، این کیه که علم میخواد شهادت بده به رسالت پیغمبر، این علم الکتاب رو هم داره، نه علم من الکتاب رو داره، علم الکتاب رو داره. ببینید مفصل فراوان روایت اومده، بالاخره یکی باید باشه دیگه، همه گفتن این علم الکتاب، این ماییم، این کسی که علم الکتاب داره ماییم. اونجا کل شیئن احصیناه فی امام مبین، و ببینید یواش یواش آیات روایت تازه انگار رخ میکنه، یعنی این گفتمان اگه تو قرآن شروع بشه، البته سخته، اون کسایی هم که ماه رمضون قرار تشریف بیارن باید تشریف بیارن دیگه، یعنی اینجوری نیست که یه جلسه بیان، دو جلسه بیان، ده جلسه بیان، چون که بحثش انصاف بحث سنگینه. من اگه یادتون باشه بحث این بود تا از دو سال پیش میگفتم هی این بحث رو بگم 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 نمیگفتم، بعد بالاخره بعد از این که یه دو سالی با هم دیگه داریم بحث میکنیم، بحث اگه آغاز بشه که اسم چیه، کلمه چیه، اصلا کلمت لا اله الا الله حسنی، این کلمه منظورش منظورش یه سری کلماته، این کلمه لا اله الا الله که دج مستحکم خداست، اینا تازه معنیاش روشن میشه برای انسان به فضل خدا، این روشن میشه. حالا من برای اینکه لااقلش بتونیم همین آیه رو معنا کنیم و بفهمیم چی به چیه این آیه، شما این صفحه 304 رو بیارید. صفحه 304 سوره مبارکه کهف آیه 109 که آیه آخرش هم میگن هر کس خدای نکرده آغاز کرد نماز شب بخونه میتونی اینو بخونه بیدار شه. آوردین آیه 109، آیه 110 چی میشه؟ آیه آخر سوره کهف، یعنی معروفه که این آیه یکی از کاربردش اینه. حتی کی بخونه مهم ها، اینجوری نیست که حالا مثلا هر کی بخونه مثلا همجوری بپره خب مثلا چی مثلا ساعت زنگ بزنه اینا، نه عجب یه شوقی یه حرکتی یه چیزی باشه، خدا هیچ موقع فیض و هدر نمی کنه، اینجوری نیست که مثلا حالا مثلا من با مثلا هزار جور غفلت مثلا میخوام شب، بعد چون که این آیه رو خوندم خدا هم کل مصالح عالم رو یه جور تغییر میده که من اصلا با یه شوقی یهو میبینی ساعت 2:30 بیدار میشم مثلا حالا چون من این آیه رو خوندم. نه اینجوری نیست، این خبره نیست، بالاخره اون معرفت مهمه، بالاخره اینه دیگه، خود آیه مهمه، فمن کان یرجو لقاء ربه، کسایی که دنبال لقاء رب میگردن، خب اون آدم که یرجو لقاء ربه اگه خب این آیه رو بخونه شب یه احتمال که بیدار بشه، یعنی به احتمال زیاد هست که خود این آیه به صورت یک لغت ممکنه کسی رو بیدار کنه. بله این چیزا نمیدونم، شاید تو تجربه شما هم حتما هست دیگه، مدل بیدار شدن هایی که احساس یک کسی بیدار میکنه، یعنی که ممکنه حتی باید تکون انگار مثلا یکی تکون میده مثلا، خب اینا چیز نیست، اینا توهم نیست برجد، یعنی ممکنه به صورت تکون دادن حتی بدن ایجاد بشه، یا اینکه لاقل یه تلقی تکون دادن بشه، یا مثلا یک فریاد، یا بالاخره یه صدای یه چیزی، یه بالاخره همجوری بیدار میشه دیگه، حالا مهم نیست، مهم اینکه بیدار میشه، خیلی مهم نیست. در این آیه 109 داره بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید که یه موقع است که تمام آنچه که خلق خداست به نام کلمات الله ازش یاد میشه، یعنی هر چی که خدا خلق میکنه اینا کلمات الله محسوب میشن. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، بگو اگر این دریا بشه مداد، یعنی مداد تو فارسی به همین این قلم میگن مداد، تو عربی به جوهر میگن مداد، این که داریم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، این به معنی مداد نیست، اصلا قابل مقایسه نیست مداد با دماء، که چیزی که قابل مقایسه است مرکب قلم عالمه با خون شهید، خب اینی که داریم که مداد العلماء نه قلم العلماء، یعنی همون جوهر و مداد العلماء، یعنی خب مداد در حقیقت یه موقع آقای جوادی ما فرمودن که چیزه، میگن چرا دعا میکنید که خدا شما رو به اندازه شهید قرار بده، به ما طلبه ها بود، بودن دعا بکنید که برتر از شهید قرار بده. چون واقعا هم همین جوریه، یعنی عالم برتر از شهیده، عالم شهید پروره. خب ما یه مدتی دعا میکردیم تو این جلسه مثلا خدا ما رو مقام برتر از شهید، دیدیم خیلی به ما نمیاد، بعدن گفتیم نه همون شهید قرار بده همون بس، یه برتر از شهید. ولی اینجوریه، مداد العلماء افضل من دماغ شهده. عالم هم مهمه، من اینو بارها گفتم، عالم با عارف فرق داره. عالم اگر عارف نباشه هم، اگر عارف باشه که خب دیگه خیلی بهتر، اگر عارف نباشه هم بهتر از عارفه، چون که عارف به شما ملاک نمیده ولی عالم ملاک میده. حالا الان گاهی اوقات هست کتابایی میاد از این عرفا و چه و اینا که عرفای غیر عالم. آیه امجد بارها و بارها اینو گفتن دستتون تو دست عارف نگذارید، چون که عارف یه کسی است که خودش گلیم خودش از آب کشیده بیرون، ولی بخواد ملاک بده ملاک نمیتونه بده، ملاک نمیده. لذا عالم مهمه نه عارف. حالا عالمی که عارف هم باشه که دید، اگه عالمی اهل دنیا باشه اون نه، اون که اصلا باید بذاریش کنار، اون در این که فتهمو حالا دینه کن. اگه دیدی که عالمن مفتونم به دنیا، یه عالمی که اصلا همین جوری رفته کاره، عالمه که داره بیزنس میکنه مثلا تو این دنیا، مشغول همچین کارهاییه و از این ور اونجا این شرکت میزنه، از اون ور میره چی میکنه، این پولا رو از نظر میذاره، از این حساب سهام میخره میفروشه. اگه یه عالمی اینجوری مفتونم به دنیا باشه که اصلا گفتن که اونو برش کن فتهمو علا دینه کن، بعد دین خودتون بترسی، اصلا چین دور بره همچین عالمی نری. بعد نه، یه عالمه که هم عالمه و هم این خصوصیات مفتونه به دنیا شدن نداره، اون مهمه، اون مهمه، اون ملاک میده، عارف ملاک نمیده. خب چی شد؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر این دریاها جوهر بشه برای کلمات پروردگار من، برای کلمات، لنفد البحر، این دریا تموم میشه قبلا تنفد کلمات ربی، قبل از این که این کلمات خدا تموم بشه این دریاها تموم میشه. ولو جئنا به مثلهی مدده، ولو این که ما به مثلش مدد بفرستیم، باز دریاهای دیگه اضافه بکنیم، هی اضافه بکنیم، این کلمات الله تموم نمیشه. خب کلمات الله تموم نمیشه. این کلمات الله دقیقا تو این تعبیر به معنای آنچه که خدا خلق کرده است، یعنی هر چی که خدا خلق کرده که چه مال این عوالم مادی باشه، چه مال عوالم بالاتر باشه، و عوالم بالاتر همینجور به کشور بالا، این عوالم بهش میگن کلمات الله و پایان پذیر هم نیست. این یه بحث از کلمه. ولی به صورت خاص گاهی هست که این انسان‌های پاک رو بهشون گفته میشه کلمه. شما در سوره مبارکه آل عمران بیارید، صفحه 55 رو بیارید، راجبه یکی از چیزهایی که گفته شده راجبه حضرت عیسی همین بحثه، که بحث کلمه بودن حضرت عیسی است. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام کاملا در قرآن و روایات ما جایگاه خاص داره. یعنی چی؟ یعنی این که بالاترین نبی خدا معرفی شده حضرت عیسی بعد از وجود نازنین پیامبر اکرم، بزرگترین نبی خداست و اصلا نیمی بشر نیمی آدم، چون که دقیقا بدون پدر متولد شدن، البته تو همین انجیل متا داره که حضرت عیسی شوهر داشته، میگن حضرت مریم، یه خودتون بفهمید، حضرت مریم شوهر داشته، اسمش هم یوسف بوده، من خودم دیدم خیلی هم تعجب کردم. نمیگه چه، گفته که شوهر کرده، بعد که دیده که حضرت مریم بار داره چی نکرده، نکاح نکرده باشه، ولی به عجب شوهر داشته. همین این خودش ناجوره، دلیل این که این دیگه به اونی آیه برای مردم معرفی نمیشه که وقتی ببینن که خب این شوهر داشته و برشون یه بچه متولد شده، هم روال طبیعیه دیگه، این به عنوان آیه از آیات الهی دیگه نمیتونه تلقی بشه. جایگاه حضرت عیسی به حجت خاصه، باز ماندنشون در این دنیا خاصه، این که چرا حضرت عیسی میماند و در باز ظهور حضرت مهدی ایشان هم ظهور میکنه و پشت سر ایشان نماز میخونه و جز امت پیامبر میشه و امت حضرت مهدی میشه. و بعد حتی گاهی اوقات روایاتی داریم که حالا تو ایناش دیال صحت و سقمش فیه تعملون، بعد از حضرت مهدی باز دوره عیسی میماند و عیسی است که به اون آخرین نفر میره. این به حجت حضرت عیسی هم در مجموعه قرآنی جایگاه خیلی خاص داره، امتش جایگاه خیلی خاص داره، امت حضرت عیسی که به عنوان اقربه هم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین امتن به امت پیغمبر، در حقیقت امت حضرت عیسی، همین چیزی که سوره مائده گفته که دوستیشون از همه بیشتر نسبت به امت پیغمبر. خود حضرت عیسی اینجوریه و باز داره میاد در مجموع روایی ما همین این مورد تأکید قرار میگیره که یه گریزی تو روز سه‌شنبه فکر کنم به اون روایتش زدیم که تو بحث شفاعت وقتی روز قیامت میشه اینا همش حالا سر جاش، حالا توضیح های دقیقش سر جاش، ولی حالا اجمال صورت روایت این که میرن امت پیامبران میرن سراغ پیامبر خودشون، بعد همه به هم دیگه حواله میدن تا به حضرت عیسی، یعنی میگن که باید عیسی شفاعت بکنه تا چیز بشه، و بعد حضرت عیسی میره پیش پیغمبر که میگه که خلاصه این امت شفاعت میخوام، و پیغمبر میره در درگاه خدا سجده میکنه و میگه که خلاصه برای شفاعت امت، برای شفاعت کل دنیا که سجده میکنه و خدا میگه ارفع رأسک، سر تو بیار، اشفع تو شفع، تو شفاعت کن تا بقیه انبیا بتونن شفاعت کنن، لذا فاتح باب شفاعت میشه پیغمبر و او شفاعت میکنه تا پیغمبرای دیگه میتونن شفاعت بکنن. اینا صورت ظاهریش قابل فهمه، ولی محتوای خیلی عمیق‌تری از این صورت ظاهری داره و حتی برهان پذیری داره اینا که چجوری در حقیقت جایگاه پیغمبر مگه کجاست، قرآن چه جایگاهی برای پیغمبر ترسیم کرده که او باید فاتح باشه، بایدم او فاتح باشه، فتح باب شفاعت به دست اوه، لذا جایگاه حضرت عیسی خیلی خاصه. برای همین هم هست که این خاص بودن، من فقط یکی دو تا کد بدم خودتون حالا یه موقعی ببینید، هم تایید به روح القدس رو کاملا مختص به حضرت عیسی کرده که اذ ایت تو که به روح القدس، خب بقیه رو به روح القدس نگفته، خب بقیه پیامبر مسدد به روح القدس نگفته، هم تو این بحث تسدید به روح القدس خاصه، عبارت کلمه هم برای حضرت عیسی اومده باز دوباره. اون موقع تسدید پیامبر ولی اینا باید حالا کداشو گشت پیدا کرد، در همین کد میدم برای کسی که اهل تحقیقن، خوش برای پیامبر و بعد به تبع روایات برای اهل بیت روحم من امرنا اومده. روحم من امرنا یعنی دقیقا تأیید به روحم من امرنا، اون اومده که بالاتر از خود روح القدس اون عبارت. این به هر جهت حضرت عیسی موجود خاصیه تو قرآن، خیلی با پیامبره دیگه. ما درست همه اینا پیامبرن، یونس هم پیامبره، ولی خب میبینید که به او خدا، به پیامبر خدا گفته که ولا تکن که صاحب الحوت، شبیه یونس نباش، گرچه اونم پیامبر. تلکر رسول و فضلنا بعض هم علا بعض دیگه، رسول هم بالاخره بین خودشون یه تفضیلی هست، یکی بالاتره یکی پایینتره. حضرت عیسی به حضرت یکی پیامبران بزرگ خداست. این آیه رو ببینید، آیه 39 آیه 45 تو همین سوره تو همین صفحه. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی، به حضرت زکریا ملائکه ندا دادن در حالتی که قائم یصلی فی المحراب، در محراب داره نماز میخونه، ان الله یبشرک بیحیی، خدا تو رو بشارت میده به یحیی. ببینید شأن عیسی رو نگاه بکنید که شأن یحیی پیامبر خلاصه شده به عنوان اولین خصوصیت در این که یحیی مصدق عیسی است، به یحیی مصدقا به کلمت من الله، که تصدیق عیسی رو میخواد بکنه، تصدیق عیسی میکنه یحیی به اون اولین ویژگی یحیی پیامبر. مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. این که کلمه از جان خدا، یه سید و آقاییست، این حصور به معنی بیزنه، ولی حالا در روال این چیزی که داره به عنوان ویژگی های خوب میگه این نیست که حالا بیزن بودن یه کلن ویژگی خوبیه که اینجا داره گفته میشه، یه تفسیر توجیه خودشو داره که حالا سر جاش. به کلمت من الله سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین، این یک اول که امیر المومنم یه جا میگم ولم یکن له زوجتون تفتنو، جا حضرت عیسی میگن به عنوان ویژگی خوبش میگن که چیده، هیچ زوجی نداشت که بخواد چیز بکنه او رو به فتنه بندازه. خب این منظور فهم ابتدای قضیه، منظور این نیست، چون که اگه این کلا بیزن بودن چیز خوبی بود که خودشون همین کارو میکردن، اگه حسور بودن به معنای بیزن بودن چیز خوبی بود، خب خودشون اقدام میکردن به همچین کاری. این نیست منظور بجه. آیه 45 هم نگاه بکنید، پس ببینید یه جا تعبیر حضرت عیسی به کلمه. اذ قالت، باز 45، اذ قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرک به کلمت منهو، به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، که خدا تو رو بشارت میده به یک کلمه ای از جانب خودش که اسمش مسیح عیسی ابن مریمه، وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین، تو دنیا و آخرت وجیه، صاحب وجه هست و از جمله مقربین هم هست با اون فرهنگ مقربین. پس ببینید یه سری به اسم کلمه یک کسی مثل حضرت عیسی هم به صورت کلمه داره ازش گفتگو میشه، به کلمه. و باز دوباره میبینید که هم تو ادعیه ما راجع به ائمه اگه میگن کلمه تامه، تو همین دعای سمات هست که به کلمت تامه، عیسی کلمه است و اونها کلمه تامن. یا فتلق آدم من ربهی کلمات، یه سری کلمات دریافت میکنه، که با اون کلمات باید توبه بکنه، فتاب علی. پس ببینید که یه جریانی مثل جریان کلمه، کلمات فلا اینا داره تو قرآن یه همچین باب گفتگوی رو قرآن باز میکنه، تا انشالله ما رمزون که یه دقیق تر بخواد این بحثش مشخص بشه. کلمه به هر جد مثل کلمه توحید رو بشه بهش گفت کلمه، به آدم میشه گفت کلمه، به آدم دقیقت به این مخلوقات خدا اینا میشه گفت کلمه، منتها تو کلمه ها خدا میگه دو تا کلمه ما داریم، دو جور کلمه داریم، یه کلمه طیب داریم، یه جور کلمه خبیث داریم و کلمه متوسط هم نداریم. یعنی چیزی که قرآن داره مثال میزنه یا کلمه طیبه یا کلمه خبیثه، یا جهنمه یا بهشته. ما بهشت و جهنم، حالا یه جای مثل بلندی های بین بهشت و جهنم هم چیه، اون اعراف هم، اون اعراف اصلا این نیست که بحث فاصل، حد فاصل بین بهشت و جهنم باشه. اینا یه عده علافن اونجا که به هر چی شد ما میریم شفاعت این ور بریم اون ور بریم، اونجا که میگن اعراف یه همچین جاییه، اصلا اینجور نیست. واگذارتون به بحث المیزان تو بحث اعراف ببینید، و علل اعراف رجالون، این تعبیر رجالون تعبیر با عظمتیه. اعراف خود ائمه در اعراف وایسادن که شأنشون بالاتر از بهشت هستن، اونا بهشت سازن خودشون، لذا اون اعراف بلندی های حد فاصله بین بهشت و جهنم نیست که یه طرف بهشت یه طرف جهنم، اینجوری نیست. علل اعراف رجالون، اون علل اعراف اون ائمه و پیامبران و اینا خودشون بالاتر از حد بهشتن، خودشون اون علل اعراف هم. تحقیق مطلب تشبه این سوره المیزان و حول همین آیه سوره اعراف بخونید. بهشت جهنمه، کلمه طیبه کلمه خبیثه، اینا رو داره به عنوان یک مثال. حالا این کلمه، کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، درست. این کلمه یک انسان طیبه، درسته. بیایید همین سوره ابراهیم، در سوره مبارک ابراهیم ببینید داره اینجوری مثال میزنه، میگه علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه، اینا کشجره طیبه، مثال میزنه این انسان طیب رو به یک درخت طیب، به یک درخت پاک، که این درخت سه ویژگی داره: اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این درخت درختی است که ریشه ای دارند و ساقه و شاخه هایی دارند و یک میوه ای داره، ریشه داره، ساقه و شاخه و برگ و اینا داره و یک میوه ای داره، در مقابل یک درخت دیگری که این درخت کلمه خبیثه است، کشجره خبیثه، که این درخت درخت خبیثیه، که اجتثت من فوق الارض. این اجتثاث یعنی از جثه در آمده، یعنی جثش در آمده، خب از جثه میاد. همین این لغات قرآن به جد یه مهمه، وقتی لغانی حتی لطفی که تو لغات هست باید فرق داره. این جثه یعنی کل این جثه میگه در اومده. ما به این سه‌شنبه این چیزو گفتیم، لغت این عنفوان جوانی، چون برای خودمان جالب بود لغت این عنفوان و شبابهی توی تو روایات هست، عنفوان و شبابهی، ما هم میگیم عنفوان جوانی. این دقیقا میگن به عنوان، ما میگیم به عنوان چی؟ شما آن آغاز جوانی میگیم دیگه، اصلا آن آغاز جوانی نیست، از عنف میاد، عنف هم ضد رفقه، رفقم یعنی سازگاری و مدارا، عنف یعنی ضد سازگاری و مدارا، یعنی حالت غیر سازگاری و غیر مدارا بودن و شلنگ تخت انداختن و یه همچین ویژگی که تو ابتدای جوانی هست، به این میگن عنفوان و شبابهی. یعنی اون بخشی از جوانی که اهل ناسازگاری و سرکشی و این چیزا هست، به این مقطع میگن عنفوان و شبابهی، که نوعاً ها اول جوانی این میشه، این اتفاق میفته. اون لطفی که تو خود کلمه هست، اون ریشهی که تو خود کلمه هست خیلی مهمه. ریشه اون کلمه که چی دارم، خب میتونستم یه اول و شبابهی، چرا میگن عنفوان و شبابهی؟ خود توجه به اون ریشه ها مهمه. این اجتساس هم از همین جسه میاد، همین یه جا به کار رفته. اجتساس دقیقاً یعنی جستش به در اومده، بله، یعنی از ریشه در اومده، جستش به تمامی افتاده. خب من فوق الارض، این اجتساس من فوق الارض شده، یعنی همه از ریشه خارج شده افتاده روی زمین به صورت همچین افقی. ماله ها من قرار، حالا برگردیم خود همون اول کلمه طیبه. این کلمه طیبه که داره به این صورت، اگه به عنوان یک آدم داره در حقیقت مثال میزنه، این آدم یه ریشه‌ای داره در مقابل اون کلمات خبیثه. یکی یکی نگاه بکن، یه ریشه‌ای داره، یه ساق و برگی داره، یه میوه‌ای داره. این ریشه‌اش در حقیقت، ریشه آدم تو مباحث قرآنی به اون اعتقادات طرف برمیگرده. یعنی این ریشه‌ای که یه کلمه طیبه داره، اون اعتقاداتیه که داره، اون اعتقاد کلمه لا اله الا الله که اون اعتقاد توحیدیه که داره، اون اعتقاد میشه ریشه های او، که اون ریشه به یک جای محکم بنده برای او. برای یک کلمه طیب، ببینید اتفاقی که داره الان در این روزگاران ما میفته این است که میگن که اعتقاد مهم نیست، شما اعتقاد غلط اعتقاد درست نداریم، اعتقاد اولا اعتقاد بیخیال، دلت پاک باشه. خب به چی اعتقاد داری به چی اعتقاد نداری، میگن اینو بذار کنار، شما اعتقاد هر جوری داری هر جوری نداری. بعدش اگرم داری، هر کی اعتقادش برای خودش محترمه، عقاید هر کسی برای خودش محترمه، این حرف درستیه، عقاید هر کسی منتها برای خودش فقط محترمه. کلن اینجوری نیست که ما یه سری کلن همه عقاید محترمه. ببینید بحث فحش دادن و سب کردن و این چیزا نیستا، که اون بحث اینه که الا تسب الذین یدعون دون الله فیسب الله عدن بغیرن، قرار نیست به کسی کسی فحش بده، فحش بده فحش میشنده. خب اگر فوش بده به اعتقاد و بت‌های یه نفر، از اونها رو فیاسب الله عدوان بغیر، اونا به اعتقادش فوش میده. بحث سب و فوش و لعن و اینا اعتقادات آدم ها نیست، بحث از این است که واقعا اعتقاداتی که وجود داره، این اعتقاد آیا واقعا محترمه، یعنی واقعا جایگاه داره، پایگاه داره، این اعتقاد اعتقاد واقعیه، اعتقاد واقعی نیست اساسا. خیلی وقتا که میگن اعتقاد هر کسی برای خوش محترمه، غافل از این که همه مباحث اخلاقی و احکام روی پایه اعتقادات سوار میشه. یک بار تو اون جلسات پنجشنبه یه بار دیگه هم گفتم، ببینید مجموعه اعتقاد، اخلاق، احکام، بعضی تصورش اینجوریه که سه تا منزل کنار هم دیگه است که یه محله‌ای رو تشکیل دادن کنار هم دیگه. یه محله‌ایه که اعتقاد، اخلاق، احکام، شما میگویید که من کاری به مباحث اعتقادیش ندارم، کاری به مباحث اخلاقیش احکامیش هم ندارم، بیایی اخلاق خوب داشته باشیم. اخلاق خوب، اخلاق خوبم چیه؟ اخلاق خوب اینه که دروغ نگیم، مثلا غیبت نکنیم، مال مردم نخوریم، اینم فقط تو همین حوزه از اخلاق. نه اینکه اگه لازم شد دستمونو به خون دشمن بیالاییم بیالاییم، نه اینا دیگه جزء اخلاق نیست. نه ببین خیلی خشن نشو دیگه، یعنی اون اخلاقی هم که گفته میشه اخلاق، دقیقاً به عنوان نایس بودن یه آدمه که این آدم مثلا درسته یه سری افعال اخلاقی خوب داره، مثلا دروغ نمیگه، مال مردم نمیخوره، تو صف نمیزنه، چرا قرمز وای میسه، مثلا این چیزا. خب اینا مجموعه یه سری مجموعه اخلاقی رو رعایت میکنه، این رو بهش میگن اخلاق. و شما میتونی فارغ از اعتقاد و احکام باشی در صورتی که اون واقعیتی که وجود داره این است که مجموعه عمل صالح، اخلاق رو پایه اعتقادات بنا شده. اینا یه محله نیستن بلکه یک ساختمون سه طبقه هن. که طبقه پایینش مباحث اعتقادیه. اخلاق باید اخلاقی باشه که مبتنی به مباحث توحیدی باشه، یعنی احترام گذاشتن، احترام نذاشتن، پیش کی تعظیم کردن، پیش کی تعظیم نکردن. ببینید شما اگر موحد کسی بشه، نوع برخورد اخلاقش، نوع رکون و سازش و سرخم کردن شما با آدم فرق میکنه. یوی قرآن برمی میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، میگه رکون سرتون رو مقابل ظلمه اینجوری پایین نیارید دیگه. میگه خب اون یه اخلاق دیگه ایه، اون یه اخلاق دیگه ایه. اینی که میگه هر چقدر طرف ثروت داشته باشه، مکنت داشته باشه، از اهمیتی نداره. خب این چرا احترام ویژه داری برای این میذاری؟ این اخلاق دیگه ایه. اگه قرار شد به خاطر دین بجنگی، باید بجنگی، این اخلاق دیگه ایه. قرار شد پدر مادرتو بکشی، باید بکشی. این قرآن بیا روایت میگه، خود امیرالمومنین میگه نگه نقتل ابناءنا و آبانا و اعمامنا و اخواننا، میگه ما برادرانو میکشتیم، داداشونو میکشتیم، باباونو میکشتیم، عمونو میکشتیم، به خاطر دین عمونو میکشتیم، باباونو میکشتیم. اگه قرار شد این کارو بکنی، این کارم توی اخلاق دینیه، یعنی اخلاقش یه اخلاق توحیدیه. بس نیست که الان ما الان حالا بریم بکشیم مثلا، میشه بس این که اگر لازم شد بشود اون میشه اخلاق دینی که امیرالمؤمنین بسازه، از تو دلش امیرالمؤمنین در بیاد. اخلاق توحیدی رو پایه های توحید بنده. کسی نمیتونه بگه من یه آدم خوش اخلاق. آدم خوش اخلاق در فرهنگ دینی آدمی است که با اعتقادات توحیدی و قرآنی داره رشد پیدا میکنه. عمل صالح هم یه موقع هم تو بحث عمل صالح، عمل صالح عملی است که مبتنی به اخلاق و اعتقادات توحیدی باشه و اصلا مبتنی به اون چیزی باشه که داره دین میگه مبتنی به اون باید باشه. و یعنی اون اصلا اسمش عمل صالح نیست، که حالا تو اون کلمه خبیث اون بحثش میاد. این کلمه طیب یک ریشه‌ای داره که میشه اون اعتقادات توحیدی شخص، اون اعتقادات توحیدی. یک ساق و شاخه‌ای داره که اون عبارت هست از همون اخلاقش، که این سایه و شاخه به قول قرآن اکلها دائمون و ظلها، شاید اون سایه‌ای که میگه این درخت داره یه سایه های چیز داره، شاید همون اخلاقی که در حقیقت سایه میندازه و خیلی داره زیر پر خودش میگیره. و یک میوهی داره، میوه عمل صالح، میوه های عمل صالح. این انسان موحده که مصداق کلمه طیب قرار داره. اون میوه ها میوه های باید باشه تو چه راستای اون موقع؟ تو راستای همین اعتقادات توحیدی همین. و یعنی ببینید صرفه یک سری افعال فعل جمله‌ای که انسان در امور معاشش و اینا داره انجام میده، اینا مصداق عمل صالح میتونه قرار نگیره، میتونه بگیره. من یه روایت آوردم که این روایت یه بعدی روایت زیبایه تو بحث عمل صالح. ببینید ائمه چجوری پیشنهاد میکردن، دیگه مقداری هم ممکنه برای بعضی عجیب باشه روایتش. وسائل و شیعه جلد 15 صفحه 101. امام جعفر صادق میگه اومدم خدمت امام، انی ادخلو، به امام گفتم که قلت و انی ادخلو بلاد شرک، میگه من تو بلاد کفرم. و ان من عندنا یقولون ان متت ما حشرت معهم، یه عده میگن که خب تو بلاد شرک تو آمریکا فلانی همونجا بمیری با خوش محشور میشی. فقال لی یا حماد، این حماد اینطوری گفتن، حماد اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الیه، اونجا هستی امر ما رو داری احیا میکنی، یعنی داری به حجت امور دینی احیا میشه اونجا یا کنار کارات بالاخره چیزی که هست امور دینی رو داری احیا میکنی، امر ما رو داری احیا میکنی، آب تو آسیاب ما داری میریزی به هر جد اونجا. قال قلت نعم، من اونجا این کار دارم میکنم. قال فاذا کنت فی هذه المدن، مدن الاسلام، تذکر امرنا و تدعو الی، تو اینجا که هستی همین کار داری میکنی؟ قال قلت لا، اینجا نه، اینجا مشغول زندگی خودمونیم. قل فقال لی انک ان تمت ثم تحشر امتا وحدک، اگه همونجا بمیری به صورت یک امتی به تنهایی محشور میشی. و یس آنورو که بین یدیک، مهم نیست که کجا چجوری با کی تو خارج تو ایران، بحث آب در آسیاب امت اسلام مطرحه، آب در آسیاب خدا ریختن مطرحه. کجا؟ بعضیا نمیدونم از حسادتشون بعضی میگن نری مثلا چیزا، نری خارج مثلا چیزا، نری. نه، اگه طرف واقعا داره اونجا کاری میکنه آبی تو، بعضیا بنده اصلا اطلاع دارم راجع به اوضاع احوالشون که اونجا مثلا کلاس نهج العلاقه داره میذاره تو آمریکا، کلاس تفسیر قرآن میذاره، چی میذاره اینا، بیاد اینجا تو سایه هزاران نفر قرار میگیره که باید بره همون کار خودش انجام بده، باید بره مثلا همون کار برقی خودش انجام بده، کار کامپیوتری خودش انجام بده. اونجا خب حالا کسی نیست، به هر جد اینم علاقه من الان داره کار میکنه، داره کار میکنه. خب اون بهتر همونجا باشه نه اینجا، اون بهتر همون آمریکا باشه، همونجا تبلیغ بکنه، همونجا. خیلی دیگر هم میشناسیم که اونجا که بودن، اسم نمیخوام ببرم چون ممکنه بشناسی، اونجا که بودن مدرسه زده بودن، چقدر خدمات میکردن، چقدر به دین داشتن خدمات میکردن، اومدن اینجا افتادن تو بحث اصلاح طلب ها و نمیدونم اصولگرا و تو بحث سیاسی و این ور اون ور داده این حرف رو بزنن و شروع کنن به اونجا بودن داشتن واقعا به اسلام خدمت میکردن. اون کسی که میاد تو اینجا تو سایه قرار میگیره هیچ کاری، اینی که یه زندگی عادی که داره میره سر کار میاد، اصلا به چیزی کار نداره، این معلوم نیست، معلوم نیست جزو مصداق عمل صالح قرار بگیره، اصلا این کارش جزو مصداق عمل، باید برگرده به اون اعتقادات توحیدیش. یعنی باید ببینید اصل واقعی این است که کسی داره برای دین کار میکنه تو هر لباس و منصب و قدم و قلمی که هست، اعتقاداتش اعتقاد قرآنی، اگه این اعتقادات درست باشه خودش میبینید اخلاق درست خودش رو به وجود میاره، اون اخلاق درست اعمال درستی به وجود میاره، قطعا اعمال درستی به وجود میاره. نه اینکه قرآن که به عنوان مجموعه اعتقادی ماست، این مجموعه اعتقادی باید بره در گوشه ای روزای پنجشنبه ها فقط خونده میشه، اونم به خاطر خوبه دیگه، بخاطر این کار نکنیم چیکار بکنیم، مادهش میگیریم میخوابیم مثلا. خب خوبه. و بعد قرار نیست اصلا این از تو قرآن چیزی استخراج بشه، قرار نیست ساقه و شاخه و میوه و چه سوسک پیدا شد اونجا چی که از اجدهای چهار سر بدتر این سوسک. آن یکی از قهرمانان چیز داره اونجا این سوسکه بکشه، نه جلسه به هم میخوره. آره طاهری شما این دستگیرش کنید. خب یه صلوات بفرست داریم، شاید اومده قرآن گوش داده، اومده قرآن گوش داده شاید احتمالا اینا درسته پنجشنبه صبح. اون موقع میشه معارف قرآن یا عبارات قرآن، عبارات شاعرانه. باور بکنید خیلی وقت راجبه عبارات قرآن ماها ذهنای مهندسی راجع به عبارات قرآن برخورد شاعرانه داریم. میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانه و ان منها لما يشقق فيخرج منه و ان منها لما يهبط من خشيه الله. این سنگ ها از خشیت خدا فرود میافتن پایین. به به باریک الله، چه عبارات زیبایی داره قرآن. این سنگ ها از خشیت خدا فرود می افتن. خیر اولم یرو الی ما خلق الله یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخرون. این سایه ها رو نمی بینی که وقتی داره می چرخه به سجده افتاده و داره می چرخه به سجده افتاده داره این سایه. باریک الله، واقعا دست هر ادیبی رو قرآن پشت بسته. مثلا اینم که شد شاعرانه، اونم که شد چی؟ اونم اون حرف هم که وعده های جوی. خب وعده های خوبیه اینا، وعده هایی که داده و در این دنیا اینجوری میشه و چنین است و مؤمن به دنیا آخرت میرسه، لعنت دنیا آخرت برای مشرکین، این هم که سری وعده های قرار نیست از توش چیزی ظاهرن استخراج بشه. بعدش هم خیلی راحت بدون هیچ دقتی میگه نه خب اینو ما که قبلا نمیدونستن 1400 سال پیش، ما الان فهمیدیم که این یه فرمول داره F مساوی J M1 M2 تقسیم بر R2. بعد این چون نمیدونستن گفتن که لما یهبتو من خشیت الله. خب ولی الان ما میفهمیم که F مساوی J M1 M2 تقسیم بر R2. در صورتی که شمایی که الان مهندسی هستید حواستون باشه، ببینید دو تا بحث وجود داره، علم جدید یکیشو میپردازه. اینو میگم به اون توی پرانتز دقت بکنید. ببینید دو بحث وجود داره، یه بحث چرایی وجود داره، یه بحث چگونگی وجود داره. علم جدید دنبال چگونگی نه دنبال چرایی. این سنگ اومد از بالا افتاد خورد تو پای من، چرا؟ طرف میگه که چون که F مساوی با ام آر فلان. این چه جواب چهران، این جواب چگونه است؟ این که چگونه خورد به پای من، این جوابش اینه که خب اون پاش خورد به سنگی، سنگی بالا پشتم افتاد و اون خورد تو پای من. مردم دنبال این نیستن، مردم دنبال چرا. چرا یعنی چه پشت صحنه ای وجود داشت، چه قایتی وجود داشت، در ربط با من چه ویژگی داشت این حادثه. مردم دنبال اینن، سوالا خیلی وقتا سوالای غاییه، دنبال چرا هستن نه دنبال چگونه. اگر عبارات قرآن رو میبینید که اینجوری میشه بارون نمیاد فلان میشه لعلهم یذرعون، لعلهم یتذکرون، لعلهم فلان، این لعلهای قرآن به خاطر پاسخ به چرایی داستانه نه چگونگی داستان. چگونگی داستان بله این است که میبینید بخاره آب درست شد رفت بالا، باد اومد رفت اومد پایین، این میشه چگونه این بارون اومد نه چرا این بارون اومد. بعد این سوال چرا بودن حذف میشه، همش بحث چگونه بودن میشه. آدما فکر میکنن بحث اصلا بحث چگونه بودنه و چگونگی رو میزنن جای چرایی. بعد قرآن رو و متون دینی ما رو و حتی متون گاهی اوقات علمی قدیمی رو که میبینید گاهی اوقات با این چرایی ها با هم میگفتن، اینا رو با چراها با هم میگفتن. اگر میگفتن دو تا جرم به دلیل عشقی که نسبت به همدیگه دارن همدیگه رو جذب میکنن، این بحث اصلا خنده داری نیست که دو تا جرم یک معاشقه با هم دیگه دارن و همدیگه رو جذب میکنن. ببینید گند زده بلد نبوده گفته که یه عشق متقابلی بین دو تا جرم بوده و حالا اینکه این ببینید یه سری دومنای داره اینجوری مرتب میشه، این دو تا هم دیگه جذب میکنن این مدلی و یه نیروی از مرکز سقل به مرکز سقل، این جواب چگونه بودنه؟ ببینید تو اصلا علوم و کتابای قدیمی خیلی وقتا قاطی بحثای چراییشون و چگونگیشون مثل چرایی میکردن، یعنی اینا قاطی هم دیگه بحث میکردن و این دقیقاً چیزی که خیلی وقتا قرآن هم همین جوریه. ببینید گفتمان توحید گفتمانیست که باید گفته بشه، یعنی اینجوری نیست که بگیم که اگر بگیم به ما میگن امول، اگه یه بالای نسخه بنویسیم هو شافی به ما میگن چی، اگه بنویسیم به فضل الله اینجوری میشه به فضل الله تو خوب میشی، دارو داروه ولی هو شافی او اصلا شفا میده، تو که شفا نمیدی، دارو شفا نمیده او شفا میده. ببینید گفتمان توحید یه گفتمان بسیار غالبه که ببینید سیاستمداری مثل امام رو تبدیل میکنه به امام به هر جهش، که وسط تمام حرفای سیاسیش میبینید حرف معلومی نیست، حرف توحیدی داره میزنه حرف سیاسی میزنه، مثلا دقیقاً هم حرف توحیدیه دقیقاً هم حرف سیاسیه. میخوام بهتون بگم گفتمان توحید از لای گفتمان ها حذف نکنید، نگید اگه بگیم به فضل الله اینجوری میشه به فضل الله اونجوری میشه، واقعا ان شاء الله اونجوری میشه، ما شاء الله ببینید به اذن رب ها اونجوری میشه، به این چیزی که وسط لابلا قرآن همینجوری امواجش اومده که بحث سجده سایه ها هست، بحث چیز هست، بحث حتی میگم حوادث طبیعی اینجوری، بحث من مثال زدم تو سه شنبه میبینید که یه امامی برمیگرده همین اول انقلاب یک می یعنی روز کارگر و بحث خلقی ها و خب بحث ضد دینی هم اینا داشتن دیگه، حرفای ضد دینی داشتن و بی خدایی و اینا، خب موج میداد خود تو همون اول انقلاب مونده بودن که قضیه یک می میخواد چه بلبشوی بشه تو مملکت. امام شب قبلش گفت خدا هم کارگر است، کل فتنه جمع شد، یعنی کلن جمع شد دیگه، خدا هم شد کارگر دیگه، هم درسته این حرف خب هم توحیدیه و اون فتنه رو هم جمع کرد، خدا هم کارگر است. بیان که خب اینا میخوان با بحث کارگر بودن زیر پای خدا رو بزنن، خدا هم شده کارگر. خب این حرفای توحیدی میبینید که نتایج خودش رو میذاره و به باب همین چیزی که قرآن میگه یثبت الله، یثبت الله خدا تثبیت میکنه دیگه، بحث از این نیست که من به زور و حول و قوه خودم تثبیت میکنم، به حول و قوه الهی اون حرف تثبیت میشه، با اینکه حرف صاف ساده بدوی بادیهی، حرف خیلی وقتا ساده و بدوی ممکنه باشه ولی به تثبیت خدا تثبیت میشه اون حرف. ممکنه داخل در فاهمه اجتماع نباشه، خب نباشه، باز این آیاتو اونجا نشون دادیم تو همین روز سه‌شنبه. ببینید یکی از چیزایی که به قوم نوح میگن، میگن که فقال الملع الذین کفروا من قومه، ملع این قوم، ملع یعنی اون اشرافشون، فقال الملع الذین کفروا من قومه یعنی اون اشرافشون، اون کسایی که چهره های سیاسی هن که بازی های سیاسی رو اونا رقم میزنن و پیچیدگی های سیاسی با اوناست، برمیگردن به نوح میگن ما نرا که تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، میگن این کسایی که تبع تو هن یه آدم های خدا هم نمیگه اینا اینجوری نیستن، این آدم های تبع تو اولا اراذل مان یعنی طبقات پایین اجتماع مان، هم اراذلنا خب یه ویژگی دیگه هم که دارن بادی الرأی هن، نظرات صاف روشن و بدوی دارن میدن اینا، خب یعنی اصلا خالی از هر گونه پیچیدگی سیاسی هن اینا، چرا این سیاستمدار یه کسی است که این آیاتش ببینید تو همین سوره مبارکه هوده، آیه 27 رو ببینید، صفحه 224. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا وادي الرأي. این یه نظرات بادیه‌ای، بدوی، ساده، بدون هیچ اغماز و پیچیدگی، موقعی پا داره همه میاد این کار خدا کرد، اینجوری شد، این راه ما میریم، خدا کمک میکنه و به سلاست آلاف من الملائکت مردرین، به خمست آلاف من الملائکت مسومین، اینجوری وعده ها اینه، اینجوری هست، باید با چیز مبارزه کرد. اهدل حسنیان میبینید یه گفتمان کاملا ساده، خالی از همه جور اغماز و پیچیدگی های سیاسی رو اینا دارن ابراز، بادی الرأیان با اونی که تهمت هایی که دارن به اینا دارن، تهمت هایی درسته، اصلا اینا همین جوری هن، اقتضای گفتمان توحید همینه. شما میخوای چی رو بپیچونی؟ میخوای یه موقع بگی چی، یه موقع بگی چی؟ خب وقتی توحید هست، همه عالم به دست خداست، سپاه و ستاد خداست، جز خدا کسی توی عالم کاری نیست، نمیتونه کار بکنه، همه به فرمان به مدد الهی حتی خواست میکنن. خب اگه این و وعده ها هست، خب شما چی رو میخوای هی بپیچونی بگی؟ چرا باید بپیچونیه؟ چرا باید اصلا اینقدر اغماز داشت و موجود پیچیده ای از آب در بیاد؟ خیلی موجود ساده از آب در میاد، منتها طرف مقابل نمیتونه این موجود ساده رو تحلیل کنه. مهم اینه این موجود در این سادگیش غیر قابل تحلیله. برای چی؟ برای کلمه خبیثه غیر قابل تحلیل این که این داره چی میگه، حرفش چیه، با چه منطقی داره فکر میکنه، با چه منطقی داره کار میکنه، اصلا این موجود آدم غیر قابل تحلیل میشه. او وقتی که با منطق و یرزق هم من حیث لا یحتسب داره کار میکنه، اصلا طرف مقابل نمیفهمید داره با چی کار میکنه، با چی پول در میاره، با چی کار میکنه، کی بهش وعده داده که اگه بهش بگن که یه میلیاردر وعده داده که فلان، میگه خب قبوله، با یه میلیاردر داره اسپانسر آقاست مثلا در این چیز، ولی نمیتونه قبول کنه که این اسپانسرش خداست، مثلا اسپانسرش خداست رو نمیتونه قبول کنه، چون که خدا میگه شما چیز بکن و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا امر خودشو جلو میبره و یرزقمون حیث لا یحتسب. خب یعنی این گفتمان گفتمانی است که برای ذهن‌ها کاملا ناآشناست، یعنی میشه خوندا ولی نمیشه قبول کرد. شما یعنی واقعا شما فکر می‌کنید همه آیات ما قبول می‌کنیم؟ نه، یعنی اینی که شما این راه ها رو برید رزقتون پای من، شما قبول می‌کنید؟ نه، تعارف که نداریم با هم دیگه، با هم تعارف که نداریم. نه، میشه خوند ولی نمیشه باور کرد. اون مؤمنی که قلبش امتحان الله قلوبمون و خدا قلبش رو امتحان کرده و قلبش رو تثبیت کرده و چه و چه، او به همین سادگی عمل میکنه و ولی همین سادگی قابل پذیرش نیست و قابل تحلیل نیست برای طرف مقابل. لذا ببینید اینجا میگه بادی الرأیان، میاد توی آیات دیگه میگن که میگه این چیزی که تو میگی ما جئتنا به بیانتن، میگن هود این چیزی که میگی ما جئتنا به بیانته، تو میگی که اگر چیز بشه یرسل السماء علیکم مدرارن، مدرارن خدا بر شما برکات نازل میکنه، یعنی پی در پی. ادرار حرف زشتی نیست، ادرار یعنی پی در پی بودن، چون که این بول دقیقا پی در پی میاد به میاد ادرار، یعنی ادرار ادرار مدرارن یعنی پی در پی برای شما برکات میاد. یرسل السماء علیکم مدرارن و یزدکم قوتا الی قوتتون، همین جوری زیاد میشه. خب اینه که هود میگه، میگن قالو یا هود ما جئتنا ببینت برهان بیار، این که نشد حرف که تو زدی. شعیب حرف میزنه میگن قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقول، از این حرفایی که میزنی بیشتر شما نمیفهمی چی میگی. اینا هم یه عالمایی نبودن که بخواد واقعا نمیفهمیدن شعیب داره چی میگه. یعنی حرف پیامبرا برای همینه که مسخره میکنن حرف پیامبرا. قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقول، از این حرفایی که تو میزنی ما بیشترش رو نمیفهمیم. بیشتر حرف انبیا و بیشتر حرف قرآن قابل فهم نیست واقعا. نه قابل فهم نیست، قابل پذیرش نیست. اینطور نمیتونه بپذیره این حرفا رو. اینا میشه کلمات توحیدی خدا، چون که عبارات رو همه رو عوض میکنه، گفتمان رو همه رو از بین میبره، یه گفتمان جدیدی رو توی عالم آغاز میکنه. و فرق قرآن رو شما تازه با کتابای دیگه وقتی بخونید تو همین چیزاش میفهمید. این میشه حرف قرآن، منش قرآن، کار قرآن. این میشه، اینم میوهی خواهد داد، این میوه میشه عمل صالح. این میوه که تو این اخلاق یه اخلاق درستی میشه، از توشم میوهی استخراج میشه که این میوه میوه عمل صالح در میاد توش. اینم این میشه کلمه طیبه، از توش عیسی و دیگران در میاد، این میشه کلمه طیبه. اینو پس جنبندی این بحث کلمه طیبه میگم. حتی میگم گاهی اوقات شما نگاه بکنید برای پیغمبرش رو هم چی نمی کنید، میگه پیغمبرش هم به اذن ما داره اطاعت میشه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یهدی الا ان یهدا. این از این آیاتیست که اشتباه فهمیده میشه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، کسی که دعوت به حق میکنه او باید تبعیت بشه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، نمیگه امن لا یهدی الی الحق، بلکه آیه اینه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. یا اونی که هدایت نمیکنه به سمت حق، مگه اینکه خودش باید هدایت بشه؟ یعنی خودش باید هدایت بشه تا هدایت بکنه. اون طرف باید خودش هدایت بشه تا هدایت بکنه. یکی از که خودش اصل هدایته، او یا این. ائمه هم همینجوری هست. بله خدا هدایت میشه. بله توحید در عمیق‌ترین جایگاهش طرح میشه تو قرآن. ائمه و ما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذن الله، یعنی خود رسول به اطاعت خدا دارن چیز میشن، به اذن الله دارن اطاعت میشن و اینه نواد اطاعت میشن. تبعیتش هم متبعی خدا، همه تبعیت خدا، هیچ بشری تابع هیچ بشر دیگه نواد بشه، هیچ بشری تابع هیچ بشر دیگه نواد بشه. یه تو در عمیق‌ترین نقطه، یعنی همین دیگه. یعنی که اینها به عنوان کانال، واسطه، سوگلی، هنشیرزاد که اینا اومدن راه خدا رو میگن، خودشون هم دعوت میکنن به سمت خدا، میگن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. تحبون الله، منو تبعیت بکنید، یعنی اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت بکنید. این فاتبعونی که اینجا میگن منو تبعیت بکنید، کنار اینجور آیات دقیقاً معنی میده، کنار کل آیات قرآن که تبعیت بکنید از من، یعنی این دستوراتی که میگم کی میگه؟ من میگم، یعنی خدا گفته، من میگم به شما اینو اطاعت بکنید تا محبوب خدا بشید. همه رو سوق میدن به سمت خدا. این گفتمان توحید رو از وسط کلماتتون حذف نکنید، حتی بگویید، بذارید. ممکنه این که می‌بینید هی گفتن، خود ائمه می‌گفتن، حتی تو امور صدر می‌گفتن ان شاء الله، ما شاء الله، خب به اذن خدا، به چی؟ این اگه گفته نشه حذف میشه، یواش از اعتقادم حذف میشه، از اعتقادات هم حذف میشه. این میشه کلمه طیب خدا که تو تی اوکلها کلحینن به اذن ربها. این داره کلحینن
کل حینن به ابن ربا، یعنی هر زمان هر مکان همگانی داره میوه میده. اون اکل به معنی میوه است، به معنی خوردن نیست، اون اکل به معنی خوردن، اکل به معنی میوه است. تؤتی اکلها، میوهش رو میده، کل حینن هر زمان، باز به اذن ربها، به اذن پروردگار هر زمان و هر جا داری میوه میده. این همون چیزی که میبینید که حضرت عیسی میگه و جعلنی مبارکن اینما کن، من هر جا باشم وجودم پربرکته، هر جا که باشم. این آدم یه آدمی میشه هر جا باشه، هر پستی داشته باشه، هر چیزی میخواد باشه. این و جعلنی مبارکن اینما کن، خب این مبارکم یه تعبیر لطیفیه کلن در ادبیات دینی که ما هم استفاده میکنیم، حتی دقت نمیکنیم معمولا این مبارک، این برک به اینجای شطور میگن، خب برک، برک این پارچه برک، این برک به اینجای، این وقتی یه بزنه بزنه شطور، دیدید چجوری میشینه؟ ندید؟ اول این سینهشو میزنه زمین، این سینهشو میزنه زمین، بعد این سینهشو بزنه زمین دیگه نمیتونه نشینه، اینشو بزنه باید بشینه دیگه. خب این حالت استقراری که میگی مبارک باشه، مبارک باشه یعنی که این حالت پایدار و استقراری هم داشته باشه، یعنی این حالت استقرار رو و دائم بودن و پایدار بودن تو خود معنی مبارک بودن خوابیده. خب این و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشم من مبارکم، خب هر جا که باشم اونجا وجود پربرکت دارم. این میشه تؤتی و کل و کل حین به نرم به ها، خدا هم این مثالا رو میزنه و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، خدا این مثالا رو میزنه تا مردم متذکر بشن، متذکر بشن و سه چیز یاد بگیرن. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت نج تست من فوق الارض ما لها من قرار، این کلمه توحید و این کلمه طیب که ریشه های توحیدی داره و ساق و برگای این چنین داره و میوه این چنینی میده، این در مقابل کلمه خبیثه. این کلمه خبیث کلمه ایست بی ریشه، یعنی اگر خارج از گفتمان دینی باشه این کلمه کلمه خبیثه است، که این کلمه خبیثه بی ریشه است و تمام جثه‌اش روی زمین افتاده، اجتثاث شده، خب از اصل به در اومده. حالا که از اصل به در اومده اصلا بخوای رشد کنه، حالا اصلا این 100 متر این که صعود نیست، اون چیزی که ریشه تو زمین داره فرعها فی السماء میشه، این میشه صعود. ولی اگر خارج از این باشه این صعود اصلا محسوب نمیشه. برای اگر کسی همه علوم رو بره یاد بگیره خارج از این داستان بشه اصلا صعود نیست. این کسی که از کره زمین میخواد بپره بره رو کره ما، این هیچ فرقی نداره، نه فکر کنید یه خورده فرق داره، هیچ فرقی نداره که از رو این فرش بره رو اون فرش، این هیچ صعود نیست، اصلا صعود نیست هم چیزی. اینا میشه همش میشه سماع دنیا، انا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب، این میشه زینت این کواکب و اینا میشه سماع دنیا و میشه آسمان دنیا، از هر جاش بری به هر جاش هیچ صعودی محسوب نمیشه. اون علمی هم که به دست میاد اون علم هم هیچ صعودی محسوب نداره، تو یعنی صعود آدمی توش نداره. اون علم مال وزنبرداریه که چجوری وزنبرداری صعود نداره توش، اونم صعود نداره. این علمی که قرآن و روایات شروع کردن به عنوان دقیقت گفتمان علم، با این نالجی که ما میگیم با این فرق داره کاملا. و بحث همین اطلاعات و دانش و این چیزی که میگن دانش و اینا کلا فرق داره. اون چیزی است که دقیقت خشیت الهی میاره و چی میاره که قرآن راجبش میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء، که نوع دانشی که کسب بشه و خشیت آور بشه. وگرنه این علم مهندسی با بقالی و با چیز و با وزنه‌برداری و با اینا هیچ کدوم فرق نداره، هیچ کدوم فرق نداره اینا با هم دیگه. جدی فرق نداره، نفکر کنید مثلا یه خود فرق داره، یه خود فرق داره، مثلا اینکه وزنداری با کشتیگیری برخه فرق داره دیگه، اینم با اون هم فرق داره. این فرق اینه، عرض کردیم همه چی تو این نظام سعودی تر میشه. سعود از اساسا تو بحث دینی ما به یه سلسله چیزایی که آدم یاد میگیره و میبینید که خیلی وقتا که اصلا گمراه میکنه طرف رو، یا اینکه یه عالم تکبر رو این چیزان براش میاره، اینا به عنوان علم مطرح نیست اصلا. اون علم نمیگن به اینا رو، علم اون چیزیست که خشیت میاره بچه یه همچین چیزی. حالا هر چقدر رشد کنه آدم، شما بگم هر چقدر پولدار بشه، هر چقدر دانشش زیاد بشه، هر چقدر این که ریشه نداره که بخواد صعود داشته باشه اصلا. لذا این یه چیز بیریشه است، میوه‌ای هم نداره. حتی میوه‌ای اگر بده، حالا میبینید این سوره صافات رو میبینید، میوه‌ای هم اگر بدهند اون طلعها کنه و رؤوس و شیاطینه، خب اون میوه چیز نمیده که، میوه به درد بخور نمیده. برای همینه که علم، حتی این میوه ها اگر از یه دانش توحیدی استخراج بشه میوه هاش فرق میکنه. یکی از نقدای مهم به بحث علم جدید اصلا همینه که روند اون علم فرق بکنه، اعتقاداتی که پس اون علم خوابیده فرق بکنه، خود میوه های علمی هم که میده فرق میکنه. این بحث بحثی که خود غربی هم شروع کردن تو بحث علم جدید، زودتر از اون خود اونا دارن میگن که اون میوه های علمی هم که بده فرق میکنه. اینجوری نیست که علم یه چیز خامیه تا شما مثل بعضی تعبیرش میکنن به چاقو، خب به چاقو میگن، مثل چاقو میمونه، شما میتونی استفاده بد بکنی ازش، میتونی استفاده خوب بکنی ازش، فرق نمیکنه. در صورتی که حالا بحثشو اینجا نمیخوایم باز بکنیم، اینجوری هم نیست. علم اینجوری نیست که هر چی تولید علمی بشه کاملا مثل چاقو میمونه که شما میتونی استفاده خوب بکنی ازش، میتونی استفاده بد بکنی ازش. یه چیز ماهیت خودش بد میشه دیگه اصلا، یعنی به جایی میرسه ماهیت خودش بده. اینا دیگه راجع به بحث علم جدید. طیب والعمل الصالح یرفعه. اونجا خب مفصله، این که الیه، این عمل صالح از پایین، در حقیقت این کلمه طیب خودش میره. اونجا یه آیه رو داره نشون میکنه که داره الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که اون کلمه طیب به سمت خدا حرکت میکنه. این همون فرع و حافظ سما و اون بحث صعود و عروج و این چیزا هست. الیهی از عدل کلم و طیب، این والعمل صالح و یرفعه، این عمل صالح مثل این که از زیر داره اینو میگیره پایین میبره بالا، یعنی عمل صالح کمک میکنه اون کلم طیب. حالا اونو مجددن باید یه آیهشو بیاریم، یه دقتم خودم بکنم تا اینکه بتونی توضیح درخور و قابل توجه بدم. ببینید این چیزی که مبنای، من بخوام یک تک آیه به شما نشون بدم که در این تک آیه مثلا نشون میده که این اوکله اون چیده، اینا یه همچین تک آیهی شاید نشه گیر آورد. منطقه برده کل روح قرآن اون چیزی که ممانه اس و اساس همیشه بیان میکنه، خب اون چیزیست که ریشه در اعتقاد توحیدی داشته باشه، یعنی خود توحید رو به عنوان اس و اساس همیشون مطرح میکنه که افمن اساس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من یا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. خب این تقوایی که مطرح میکنه و این چیزی که مطرح میکنه و این اساسی که برجد مطرح میشه همیشه تو قرآن، شما بخواید بگید که قرآن چی به عنوان اساس فکر قرآنیه؟ اساس فکر قرآنی اگه همچین پروژه‌ای طرح بشه در قرآن که اساس فکر قرآنی چی است؟ اساس فکر قرآنی توحیده که همیشه داره متذکر به بحث توحید میشه. اینا ببینید بله بله دیگه. حالا باید ببینید که اگه اینو به یه آدم ببینید، آدم سه حوزه داره، حوزه اعتقاداتش هست، حوزه اخلاقش هست، حوزه احکامش هست. حالا تو این سه تا آیا میشه معادله، یعنی اون بحث معادله هم دیگه کرد یا نمیشه معادله هم دیگه؟ به نظر میاد که لااقل توی نظر ابتدایی میاد که میشه بحث اعتقادات، اخلاق، احکام رو معادله با بحث ریشه و اون ساق و برگ و شاخه و میوه کرد. حالا یا اینکه فوقش هم یه جریانی به یه جریان دیگه تشبیه میشه دیگه. نه گفتم یکی از اشراب معنیایی که توش میشه اینه. یکی از ببینید وجوه معناییه. بله بله بله. نه چون یه معنا داره این فی دنیا و الاخره دیگه، یعنی اینی که مبارک بشه و اینی که استقرار داشته باشه، یعنی یه چیزی باشه که شما برداری همین اینو، مثل همین آیه که میگه بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره، یعنی قول ثابتی در حیات دنیا و آخرت شما داری، این دنیا هم همینو میگی، اون دنیا هم همینو میگی، یعنی این دنیا حرف توحید میزنی، اون دنیا هم حرف توحید میزنی، این دنیا این کار میکنی، اون دنیا هم همون کار میکنی، این دنیا هم حرف کفرآلود بزنی، اون دنیا هم حرف کفرآلود میزنی، میگی که برید به خداتون بگید که خب برو به خدات بگو که یه خورده عذاب کم کنه، نمیگی برو به خدامون بگو، به اون خزانه جهنم داره میگه که برو به خدات بگو که این عذاب ما رو خورد بیار پایین. نه این کلوان علیها فان، کلوان علیها فان اصلا یه معنی دیگه داره، کلوان علیها فان همین الان، یعنی همین الان همه نیستن، یه مفهوم توحیدی خیلی عمیق داره همین، یعنی همین الان کسی نیست، لیست داره غیرهو دیارون، اصلا کسی نیست، چیزی نیست، همین الان کسی نیست، همین الان همه تجلی هن. این عبارتی که حتی تو روایات اومده به عنوان بحث آینه، خب بحث آینه، شما الان فرض بکنید که یه آینه کاری، یه جای آینه کاری شما رفتید، شما هستید به یک عالم تصویری که هم هست و هم نیست، خب یعنی اون تصویره یه بعد نگاه میکنید، یعنی که خواه هست اینا تصاویر مختلف هست، یه با آدم نیام میکنی واقعا کسی نیست. ببینید اون موقع مسخره بازی میشه این بحث که بگیم که این تصویرها علیه شما سفارایی کردن. میشه اصلا میشه تصویرها با هم دست به یکی بکنن علیه شما سفارایی بکنن و بخوان مثلا پوز شما رو بزنن؟ چیزی نیست، تصویر خود منن، یک جلوه از منه اینا. و قد مکرو مکرهم و عند الله مکرهم، اصلا عند الله مکرهم، اینا مکرشون اصلا تو اصلا در نزد خود من اینا دارن اینا مکر میکنن. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، اصلا کسی مگه میتونه جلو خدا وایسه؟ اصلا کسی مگه میشه همچی کاری بکنه؟ برای همین اینقدر خدا راحت، خدا همه چیز رو میگه راحت، از این که سایه ها رو جمع میکنه میگه اینو، این که این زلال رو من اینا رو جمعش میکنم، اینا علینا یسیره، خب خیلی ساده این سایه ها رو جمع میکنم، به همین ساده میگه و حشر علینا یسیر، حشر شما هم ساده است، جمع کردن این سایه ها هم ساده است، همه چی ساده است، کلا کاری سخت نیست که برای خدا. اگرم یه جا میگه لخلق السماوات اکبر من خلق من خلقکم، این من باب خود شما میگه که مثلا یه چیزو گنده میبینید، یه چیزو کوچیک میبینید، و اینه خدا سخت آسون نداره، همه چی برای ساده است، سایه رو جمع میکنه که کار اصلا کار نیست، سایه چیزی نیست اصلا.
خب این هم یه ساده است، حشرون علینا هم اونم یسیره، اونم ساده است. اون کلان علیها فان یه همچین حکایتی داره. آقا هر کسی که خدایی تر بشه، خدا دقیقا تو بحث اسما، حالا خواهید دید اسما بیشتری رو دقیقا او رو مظهر میکنه. اون موقع مظهر اسما بشه، اون کار از دستش برمیاد، کار از دست خدا برمیاد بازم، ولی به دست او ظاهر میشه کار. هر چقدر خدایی تر بشه، هر چقدر هم خدایی تر نشود، میشه یک کفی که رو سطح آبیه که این فهم زبد و فیض و جفا میرز دور به عنوان فقط یه سرسبزی یه موقع از خودش نشون میده و تموم میشه. این هم که کلمه خبیثه، که شجرتن خبیثتنش توسط من فوق الارض ما لها من قرار، این هیچ قراری نداره. آدمی است که حرف ثابت یکسان نمیزنه، چون که پایه نداره دیگه. اگر دیدید یه موقعی این طرفیه، یه موقعی انقلاب میشه اون طرفیه، بعد باز دوباره این ودیا میان این طرفیه، اصلاح طلبا میرن اونا میان اون طرفی میشه باز دوباره. خب این حرف ثابت نداره بزنه، این یه آدم ثابتی نیست که بخواد حرف ثابت بزنه، حرف محکمی برای خودش نداره، چون پایه‌های خودش محکم نیست بخواد حرف ثابت بزنه. این میشه مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله لا اله الا الله، یه همینجوری داره بین این برمر میچرخه، میره خارج برمیگرده میبینه یه چی آدم دیگه شد. این یه خوردش طبیعیه که کسی بره خارج بیاد مثلا چیز بشه، یه خوردش طبیعیه که مثلا یه چیزایی ببینه، فکر مثلا یه چیزایی از ذهنیتش عوض بشه، خیلی کمش طبیعیه. اینجوری که آدم ها میرن خارج عوض میشن، مشخصه اینجا که بودن ریشه ای نداشتیم، حتی اینجا بود مثلا اعتقاداتش ریشه نداشت، چیزش ریشه نداشت، مثلا بر اساس چه معارفی این حرفا رو یاد گرفته بود، این چیزی که تو ذهنش بود بر اساس کجا یاد گرفته بود، و یا نه اونجا هم تشبیه برای هیچ فرقی با اینجا نداره، آسمونش همین رنگیه، زمینش همین جوریه، یه سری ماشین داره توش حرکت میکنه، یه سری آدم ها دارن با موسم مناسباتی با هم دیگه، فرقی نداره. این کسی که اینقدر تغییر میکنه، اون معلومه که چرا اینقدر تغییر میکنن، چرا اینقدر تغییر میکنن. خب معلومه اعتقاداتشون اینجا بیریشه بوده که اونجا اینقدر تغییر میکنن. فرق نمی کنه آدم هم دارن حرکت و زندگی میخورن چون میذارن مثل همه ما، آسمونش همینجور، زمینش همینجور، آب میخورن از اون، چرا اینقدر یاد آدم میرن اونجا تغییر میکنن. دیدی میشه مذبذبینه بین ذالک لا اله الا الله، نه این ولیه نه اون ولیه، داره غلط میخوره خلاصه. این باشه تا آیات بعد به صلوات بفرستید به این گیر واتا
محمد صلی الله محمد و
محمد. در کتاب شریف مستدرک وسائل جلد 9 صفحه 108 روایتی داره که میفهمد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اقرب ما یکون العبد الى الکفر، نزدیکترین چیزی که بنده رو به سمت کفر نزدیک میکنه، ان یکون الرجل مواخیا للرجل علی الدین، میاد با یه برادر دینی مواخات میکنه. ببینید بحث مواخات و مواخات کردن و مواخات اصلا مواخات هم مواخات کردن یه بحث عقد و خوبت و این چیزا مطرح میکنه، اصلا هیچ ریشه ای نداره این بحث. اگه که همچین بحثی نداره، اصلا بحث خیلی بدی هم هست، بحث عقد و قوت خیلی بحث بدیه، کسی اصلا همچین با هم دیگه شرط میکنه که حقوق و قوت رو لغو کنن با هم دیگه، مگه حقوق و قوت رو تو قرار دادی که میخوای لغو کنی؟ با هم دیگه قرار میذارن که تمام حقوق و قوت با هم دیگه لغو. خب بعدش چی میمونه تش؟ فقط شفاعت، که این شفاعت اصلا شما اذنی معلوم نیست داشته باشی در شفاعت، وعده سر خرمنه این که من قول میدم که شفاعت بکنم، شفاعت باید مأذون از خدا باشی تا بتونی شفاعت کنی. همچنین بی خود من کسی میتونه کسی به قول بده مثلا
آقا شما به درد شعر و شاعری میخوره که آقا شما مردی یاد نره ما رو شفاعت کنی. بحث این چیزا نیست که مثلا حالا طرف بگه حالا یادم رفت یا مثلا بنویس بذار تو قبرم مثلا یادم بمونه، نمیدونم این اصلا این حرفا نیست، اینا جهالت، این چه حرفای گاهی اوقات در میارن. باید طرف معزون در شفاعت داشته و حوزه شفاعتش این اقتضا رو داشته باشه بتونه شفاعت بکنه و طرف هم قابلیت شفاعت داشته باشه. و یا نه اینجوری نیست که همین به همدی قول میدم شفاعت کنیم هم دیگه رو. بعد حقوق این دنیایشون لغو، من فکر میکنم یه توطئه ای اصلا وجود داره در این عقد و اخوت، که ما از اون دبیرستان خیلی معصوم بود تو ما عقد و اخوت که من با هیچ کی نخوندم، نمیدونم چرا از اون اول بعدم میاد از این عقد و اخوت. تو دبیرستان خیلی ها خیلی ها خوندن تو چیزی ولی من نخوندم. حتی تو جلسه هفتگی اون یه چیز عمومی برگزار اومد بشه، من چون که شورای دورم بودم به شدت مخالفت کردم با این عقد، نمیدونم چرا بعدم میاد. بعدن که رفتم تحقیق کردم ریشه نداره واسه عقد و اخوت و چقدر محتوای بدی هم داره واسه عقد و اخوت، هیچ پایه روایی هم نداره خب و بی محتوا هم هست در ضمن. عقد و اخوت یه سری حقوق اخوت هست که خدا قرار داده، شما مگه میتونی لغو کنی حقوق رو؟ بحث شفاعتش هم هست که شفاعتش هم چیزه، اونم که دست شما نیست که خواهی شفاعت کنی کسی رو. پس این حکایت عقد و اخوت، چون که نمیدونم یه جلسه بود یه نفر اومد من یه سوالی کرد از این عقد و اخوت، این از عقد و اخوت زیرابشو زدیم. این تو حاشیه مفاتیح چیزی نوشته، اونم از قولی نقل کرده، اون قولش هم برید تهشون نگاه بکنید، یه کسی از خودش در آورده دقیقاً، یعنی ریشه شو که حالا برید گیر بیارید، کسی از خودش همچی در آورده، کلا گفته بد نیست تو روز عید قدیر یه همچین کاری بکنیم، مثلا از خودش کاملا من اندی در آورده همچین رو. نه کاملا من داره، یعنی حتی روایت جعلی هم نداره، یعنی بگید این روایتش جعلی اقلا، یعنی خودش گفته که خوبه مثلا چیزی انجام بشود مثلا. خب بعضی این چیزا روایت داره، روایتش جعلیه مثلا، بعضی این کار این روایت هم نداره که جعلی باشه اقلا. خب خب این که داریم که ان یکون الرجل مواخیا للرجل علی الدین، یه اخوت دینی داشته باشه برقرار میکنه با برادر دینیش، ثم یحفظ زلاته و اثراته، لغزش های برادر دینیش رو حفظ میکنه، یعنی تو ذهنش نگر میداره این چی کار کرده. این حالا این بحث برادر دینی هم خواهر دینی و اینا چیزا میگیره، حالا بس برادر نیست. خب ان المؤمنون اخوه بحث برادری نیست، از خواهر برادری خواهری نام هست، خواهران با هم برادر هست به تعبیر دینیش. خب این نه برابری، اون معاساته، معاسات به معنی برابری، نه معاخات به معنی برادریه. این زلاتی و اثر اینو نگر میداره، نگر میداره، لیعنفه به ها یوم ما، تا یه روز اینو رو میکنه، یعنی کلن لغزش های بقیه رو نگاه میکنه و خوب به خاطر میسپاره لغزش ها رو که این چی کار کرده الان، این من حواسم باشه، یه جا اصلا بایگانی ذهنی داره. اینی که مؤمن گاهی اوقات ساده باشه و اینو گفتن که مؤمن بلهه، خب مؤمن احمقه و بلهه خره، خب این چیزا، این تعبیر اینجوری که داریم، مؤمن یه همچین ویژگی داره، نه اینی که چیزه. اصلا خیلی وقتا زشتی های رفیقش رو نمیبینه. این کسایی که خیلی خوب دقت میکنن مثلا میگه فهمیدی چی گفت؟ نه بنده خدا چقدر تو حالوی، این سه تا تیکه انداخت عبارت بود از اینو اینو این داره. خب اینی که داریم اکثر اهل الجنت البله، بله ها نیست، البول، بول خودش اسم جمعه. خب اکثر اهل جنته البول، یعنی آدم ابلهیه، اصلا چیزا نمیفهمه، خیلی وقت دارن چی بهش میگن، چه تیکه هایی میندازن بهش. مثلا حتی من یه خاطره نقل کردم از آقای علامه جعفری، نمیدونم یادتون هست یا نه، آقای علامه جعفری یه موقع خیلی ایشون در اون قداست خودشم ایشون بود، یه موقع اینجوری میکرد، مشکل فلسفی داشت انگار با بحث دروغ، گفت آیه دادن هستن میگن دروغ، میگن دروغ یعنی لا واقعیت را به واقعیت تبدیل میکن، بسیار مستبعد است. یعنی اصلا باورش نمیشد که یه دادم دروغ میگن، یعنی فکر میگه یه دادم دروغ نمیگن، اصلا دادم دروغ میگه مثلا چی اینا. یعنی اینقدر آدم ساده و چیز، و اینقدر این که لاغلش، ببینید لاغلش این است که راجب برادر دینیش اینا سعی میکنه هزار جور برای اون حرف محمل میتراشه، که این کاری که کرد کار بدی نبود، این حرفی که زد حرف بدی نبود، به من این تیکه نبود به من انداخت، یا این مشکل داشت الان تو چیز اومد یه های سر من اینجوری، یه مشکل دیگه داشت با من مشکل نداشت. خیلی وقتا بعضی ممکنه شما الان بگویید که ببینید شما دارید آیه قاسمین دارید امر به حالودن ما میکنید، در صورتی که روایت، الان روایتش نیاوردم، روایت داری که اگر همچین برخوردی بکنید مشکل طرف با شما اساسا خدا یه کاری میکنه، مشکل طرف حل میشه با شما. خب یعنی مشکل طرف با شما حل میشه. خیلی وقتا شما وقتی داخل در دعواهای موجود قرار میگیرید میبینید هی مشکل داره اضافه میشه، اصلا شما یه مقداری گاهی اوقات حتی شما خودتون رو به بلاهت بعضی وقتا بزنید، که خوب آدم خودش در بعض جنبه به بلاحت بزنه، به بلاحت بزنه که من اصلا خبرم به من چه، مثلا چه ربطه، شما اینو گفتی ای مثلا اینجوری، یعنی که طرف اون مشکلش هم که داره چهار تا تیکه به شما میندازه یا چهار تا بحثه. ما خیلی جالب بود و اینو به خیلی دوستان هم بنده میگم که شما وقتی داره یه نفر با شما خیلی بحث سنگینه، خلاصه دندان شکن میکنه و میخواد حتما شما رو توی جریان اقناع کنه، چون اگه واقعا جریان برای خودتون مشخصه که اقناع نمیشید تو این جریان، شو کنید مثلا خیلی حرف پرت و پلا بزنید. خب اصلا طرف مقابل کلن مشکلش با شما حل میشه، خدا این کار میکنه. یه موقع بنده که میخواستم از مهندسی برم حوزه دیگه، همه فامیلای ما یه جور احساس تکلیف میکردن که منو هدایت کنن. خب حتی به نیت خیر ها، ولی خب همهشون فکر میکردن که من به شدت دارم گمراه میشم الان و باید هدایت کنم. یکی یکی میومدن با من بحث میکردن راجع به این که شما خوب نیست، شما مهندسی، مهندس یا الله مثلا، بعد الان چجوری میخوای بری، الان چجوری میخوای بری حوزه، بد نیست، اینجوری نیست، اونجوری نیست. ما یه مدتی سعی میکنیم هی همه رو جواب بده، ذهن همه رو اقناع کنیم، دیدیم نمیشه. یعنی آدم ها شروع میکنن تازه با آدم بحث کردن، منم که به کتم نمیده که این چیز. از یه موقعی تصمیم گرفتیم که چی بکنیم، خودمون بزنیم به بلاحت. باور بکنی اصلا تمام مشکل آدم ها حل شد با من انگار. یعنی میگوتم بگوتم آه شما چرا دارید میری حوضه و فلان اینا، میگوتم الجنون و فنون و دیگه دیونگی هم اقسامی داره، اینم یه نوع. بعد میخندیدم، بعد خونم میخندید، بعد که میخندید میدید که بحث قابل ادامه نیست، که منم به هم میخندم، منم به هم میخندم، بعد کل اون قائله جمع شد، بعد کل قائله جمع شد دیگه، دیگه همه هم میگن خب میخندیم دیگه، بعد میخندیم. خیلی وقتا این بلاحت و این سادگی روایت داره که تو همین فضا اصلا خدا مشکل رو حل میکنه، یعنی مشکل شما رو به طرف حل میکنه. اینایی که بایگانی دارن تو ذهنشون، یعنی بایگانی لغزش های آدم ها رو دارن، کد میدن، خیلی کد دارن برای دادن. این که شب اول عروسی هم ایزن، اون شب اونجا هم اونم بذار روش، اون یکی هم هست، بعد همه یه نظم و ترتیب میبینید، حتی سناریو در میاد اصلا از توش یه چیزای استخراج میشه که خواهمش زشته. برای همینه ما دنبال دقیقت عورات مؤمنی، این که تو روایت داریم که عورت المؤمن علی المؤمن حرام، اومدن از خود ائمه سوال کردن که گفتن این منظور همین سفلیه، منظورتونه، گفتن که اون که هیچی، بس اون نیست، بحث اینه که بگردی زشتی های آدم ها رو ببینی، زشتی مؤمنی رو ببینی و بعدش چی بکنی، بعدش اینا رو نگه میداری که رو کنی یه جا و بری بگی. بعدش هم همین آیه رو خوندن، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. کسایی که دنبال این جور چیزا میگردن که این شیوع فحشا بدن، مؤمنین رو خراب بکنن، این یعنی حرفا زیاد بزنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، تو این دنیا اون دنیا خدا پوستشون رو میکنه که دنبال این جریان میگردن. و حتی شما ممکنه بعضی از این روایات رو بگید، بگید حالو ساده است. من خوندم این روایت یه بار که داریم که اگر 50 نفر اومدن قسم خوردن که فلانی همچین حرفی زده، 50 قسامه، اومدن 50 نفر قسم خوردن همچی کاری کرده، اومدن گفتن آه شما همچین حرفی زدی، برگشت گفتش که من نگفتم. روایت داره فصدق هو و کذب هم، اون 50 نفر رو تکذیب کن، یه نفر رو تصدیق کن، و هم نزن ماجرا رو، هم نزن ماجرا رو، هم یه نفر زد، شاید داره میگه غلط کردم دیگه با همین یه حرف. خب 50 نفر فکر اینا حالو هم روبرو میکنیم، خب روبرو میکنیم تا مثلا فکر اینا مثلا حالا من یه اطلاعاتی دارم یه چیز. اینا بزرگواری آدم و اصلا این اخلاق آدم، اخلاق بزرگوارانه آدم، این کرامت انسان، اینا تو این جریانات مشخص میشه. و اینه که بسیاری از این معضلاتی که فیما بین مؤمنین هست برطرف میشه، این تفرقه هم که میفته اینا هم برطرف میشه. به عنوان خبرگزاری و خبررسانی و فلان اینا خیلی از اتفاقاتی داره میفته، اتفاقات بی ربط و بی جاییه. به کفر بله. قبل از دعا این رو بنده اعلام گفتن، لطفاً اعلام چهارشنبه هفته آینده در همین مکان مراسم ولادت حضرت امام جواد علیه السلام ویژه خواهران برگزار میشه از ساعت 4 بعد از ظهر. خواهران هر کی تونستن شرکت بکنن شرکت میکنن. هفته آینده هم سه شنبهش که تفسیر سوره یوسفه بنده نیستم به فضل خدا، پنج شنبه این هفته بعد هستم، تا سه شنبهش که سوره یوسف بعدی میان گفتم که مجددا یادآوری کنم که سه شنبهش من نیستم. خدا خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده. خدا دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از قرآن اهل بیت کوتاه مفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، هر حظ و بهره ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و در پناه خود حفظ و تأیید بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب، همه گذشتگان رفتگان زوال حقوق، پدر مادرمون معلممون، به برکت این ماه عزیز سر سفره بیکران امیرالمومنین حاضر و معذور بفرما. مقام شهدا عالی است عالی تر بفرما، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. به نبی آل الفاتحه و السلام. همینجوری که فاتحه می